خدمت استاد محب علی هستیم. جلسه دوم 6/10/1402 ادامه دوره های کاری بناها. کدوم بنا رو میخوای صحبت کنیم؟
اول سلطانیه رو.
سلطانیه بفرم.
نه از کردم من از سال 44 که وارد این کار شدم با توجه به مسائل خانوادگی که پدرم رو هندسه سنتی و مسائل افراز اینا کار میکرد، خانوادم با هندسه و با سنت تاریخی آشنایی داشتیم. به همین خاطر تو دانشگاه بیشتر جهتم جهت سنت و تاریخ و مسائل داخلی بود، برعکسی که استادا ایتالیایی بودن درس خوندن، من بیشتر جهتم در رفت چیز بود. به همین دلیل تا سال 54 به عنوان کارشناس تو سازمان ملی حفاظت کار میکردم، البته رو بناهای مختلف فارس، بناهای لارستان، خونج و لار و گراش و عوض و بناهای شیراز مثل مسجد نو که الان شده مسجد شهدا، مسجد وکیل، اینا دیگه خودم طراحی میکردم و کار میکردم. بعد که سال 54 که آقای دکتر مهران خدا بیامرز منو کرد مدیر سازمان ملی حفاظت آذربایجان غربی، 4 سالم اونجا بودم تا سال 58. من چون که کارگاهی بودم همیشه مدیریت زیاد خوشم نمیومد، پشت میز بشینم و فلان بشم، همیشه خودم برای خودم کار درست میکردم، طراحی میکردم، نظارت میکردم، مثل کارشناسی که بعد دل سر بزنه و گزارش تهیه کنه، منم این کار رو باز خودم درست میکردم، همیشه یه چند تا بنایی هم خودم انتخاب میکردم. به همین خاطر چند تا بنا رو به عنوان نمونه اسم میبرم، مثل سلطانیه، معبد فیروزآباد، شیراز که میگن آتش کده، من میگم معبد، مسجد جامعه ارومیه، مسجد جامعه ورامی، مسجد نو شیراز، قره کلیسا، بازار خوی، بازار ارومیه، تخت سلیمان، بناهای خونج و لار و گراش، آبشارهای شوشتر، مسجد شاه تهران، تیمچه امین دوله، امارت و باغ اتحادیه همدان، اینا از چند تاشه. وقتی که از که بسا ارومیه سال 58 من منتقل کردم به تهران، آقای شیرازی که شما مدیر دفتر استان تهران، اینجا روبنهای مختلف خودم کارم، مثل مسجد جامعه ورامین خودم طراحی میکردم، خودم نظارت میکردم، خانم شیبانی هم بازنشناس بود، کمکم بود، اینا روی بناهایی که خاص غیر از اونایی که مدیریت میکردم و نظارت میکردم و به حساب اعتبار میدادم، این بناها دیگه خودم طراحیش و خونه میآوردم، طراحی میکردم، میبردم، چیز میکردم. یکی از بناهایی که سال 66 من آقای مهندس حجت کرد معاون میراث فرهنگی کشور، ۶۶ سازمان میراث فرهنگی تشکیل شد، تا 66 سازمان ملی حفاظت آثار باستانی بود، و 66 آقای مهندس حجت گفت که شما بیا بشو معاون. گفتم والا من کارگاهی هم، من نمیتونم بیام کار مدیریت پشت میز بشینم و جلسه داشته باشم، من بیشتر دلم میخواد برم سر بنا تر تهیه کنم، نظارت کنم، با بنا، با استادکار، با معمار سر کرده شدم. گفت اتفاقا آقای مهندس شیرازی به همین دلیل شما رو معرفی کرده که ایشون 20 سال کار کرده، تجربه داره و از این تجربهش میتونه در معاونت استفاده کرد. من قبول کردم به این شرط که من کارگاهم انتخاب میکنم، کارگاهم میگیرم، اونجوری نیست که بشینم تو اداره، شاید هفته یه روز دو روز مجبورم برم سر کارگاهایی که خودم طراحی کردم، خودم نظارت کردم، غیر از اونایی که نظارت کلی بود. یکی از بناهایی که مونده بود زمین و خیلی مشکلاتی داشت بنای سلطانیه بود که آقای سمخالیزی قبل از انقلاب اونجا کار کرده بود، و شناسایی را کرد و منم پایین نامه دوره مرمت هم سلطانیه بود و آقای سنبالوزی و دستی و آقای دوتر کسایی استادهای من بودن. من کار کرده بودم و چون که خیلی هم علاقه داشتم با اون بنا شناخت داشتم رو اون بنای انتقادات کردم و نظر مرمت و نظر کاری اینا اتفاقانی که همکارهای خوب ما آقای منس مجابی اونجا بود که مدیر زنجان و قزوین بود. اون موقع مدیر زنجان و قزوین یه نفر بود. آقای منس مجابی خود مونده بود در سلطانیه چه اقداماتی باید انجام بگیره این بنا نظر حریم و ورودی و تأسیسات و نیازهای بازدید و اینا یه مقدار مشکل داشت. من یه مقدار راه حلایی رو پیشنهاد کردم. زمان آقای منس کازرونی بود خدا بیامرز مدیر رئیس سازمان نیاز فرهنگی شده بود. آقای کازرونی در اومد و هم گفت که تو که انقدر علاقه داری به سلطانیه بیا بشون مدیر سلطانیه، خودت هم دلت میخواد که غیر از معاون باشی مدیر کارگاه هم باشی. من سال 75 ابلاغ صادر کردن که من مدیر سلطانیه بشم. سلطانیه خب خیلی وضعش به هم بود، مخصوصا نظر بازدید کننده، نه سرویس درستی داشت، نه ورودی درستی داشت، نه حریمش مشخص بود. خود بنا خوب یه مدار مرمت شده بود، آقای سنبالوز کار کرده بود، ولی در مورد محیط و حریم و آزادسازی محبتی ارگ سلطانیه اینا همه مونده بود که 260 خونه داخل ارگ سلطانیه بود، یعنی مردم زندگی میکردن. من قبول کردم و شروع کردم برنامه ریزی کردن در سلطانیه. اولین اقدامی که کردم آزادسازی محبته سلطانیه بود که اون 260 خونه رو بخریم. و سازمان برنامه گفت خب در یه سال نمیشه، در چند سال پیشنهاد کن، سالی 50 تا 60 تا بخر تا ما بالاخره اینا تقسیم کردیم. ظرف 5-6 سال محبته ارگ و آزادش کردیم، مغازه ها و خونه هایی که دورش بود آزاد کردیم، محبته ارگ آزاد شد. بعد شروع کردیم اون خندقی که دور چیز بود، دور برجا بود، اونم خاک و چیز ریخته بود، اونم شروع کردم که خاک برداری و احیا کردن و اون فضای خندق رو ایجاد کنم که برج بارور هم شروع کنم به مرمت کردن تا اونجا امکان داره. بعد سرویس های بهداشتی کامل رو، یه دونه سرویس هاشونم خاکدونی بود، سرویس های بهداشتی پایین رفتم که دید نداشته باشه، سرویس های بهداشتی رو داخل خندق احساس کردم، یه ورودی خوب طراحی کردم که بیان و ورودی هم ورودی بود که قابل استناد بود، دو تا دکه معرفی و اشیاء و اینها هم در ورودی احساس کردم و شروع کردم به طراحی کردن برای هم بنا و هم محبته. اولین اقدام رو عرض کردم خندق بود و برج بارو رو شروع کردم. بعد رو خود گنبد شروع کردم کار کردن. خب گنبد مشکلاتی داشت، یکی تزینات داخلیش خیلی زیاد بود و خیلی عظیم بود. آقای سنبالوزی، آقای دریکو کارشناسش بود، بعضی از این نقاشی هایی که رو پارچه نصب کرده بود همون زمان اون بالا بود، اینا رو آورده بود پایین رو گذاشت تو انبار و اینا نصفش داشت حیبه میرفت و فنان. و من سعی کردم که تزینات داخلی رو برنامه‌ریزی کنم، مرمت کنم و یه برنامه‌ریزی خوبی رو برای تزینات داشته باشم. بعضی از اون تابلوها هم که آوردم پایین اونها رو مرمت کردیم، سر جاش گذاشتیم و یه کارشناس های خوبی رو هم از نظر تزینات انتخاب کردیم و بردیم اونجا و شروع کردم به مثل خانم عسکری بود، خدا بیامرز آقاجانی بود که از اصفهان برده بودن، اینا شروع کردیم تزینات زیر گنبد رو به صورت سنتی و نه اضافه کنیم نه چیز کنیم، همونو تثبیت کنیم و گویاش کنیم خطوط و مرمت. و گنبد سلطانیه خب خیلی ازش تعریف میکردن، ولی تعریف های فنی نشده بود، تعریف گنبد و تزینات و نما و ارتفاع و اینا شد. من شروع کردم رو گنبد سلطانیه کار فنی کردن. یکی از کارهایی که رو گنبد سلطانیه بود، گنبد سلطانیه پی نداره، پیش 50 سانته. خب این خیلی تعجبه، بنای 48 متر و نیم ارتفاع زیره تا بالا 50 خورده ارتفاعه و 25 متر قطر دهنه. این گنبد رو این زمین نشسته، اونم 700 سال. خب این چه نیرویی رو داره کنترل میکنه این گنبد رو؟ یه زلزله شدیدم دیده بود در دهان قاجاریه. و شروع کردم با پیمانکار از دانشگاه شریف، با اون قرارداد بستم که بیاد خاکشناسی اینجا رو که مطالعه کنه چه خاکی زیر این پی هست که این پی نشست نکرده. ایشون اومد گمانه زد 30 متر گمانه زد، خاکشناسی کرد و به این نشه رسید که 17 متر خاک رس مهر شده زیر این گنبده. این خاک هیچ نشستی نداره و تحمل فشار زیادی رو داره و به این خاطر اینا این خاک رو نکندن. چرا نکندن؟ یعنی بعدن به این نشه رسیدیم این خاک رو هر جاشو بکنن این رانش پیدا میکرد که بره اون خلا رو پر کنه که هیچ جای زمین نباید کنده بشه. اگه کنده میشد خاک حرکت میکرد که بره اون خلا رو پر کنه. یکی از نمونه هایی که من به نشه رسیدم تربتخونه بود. تربتخونه به ارتفاع 3 متر و نیم قبل از گنبد سلطانیه رو بسازم به عنوان مقبره الجایتو سلطان محمد خداونده اونجا رو به عنوان مقبره ایشون 2 متر 3 متر زمین رو کنده بودن و رفته بودن و اونجا رو بسا مقبره ایشون باشه. وقتی که گنبد رو شروع میکنم به ساختن، گنبد میره بالا و به ارتفاع زیر گنبد میرسه، یعنی دیوارها میرسه به زیر گنبد که گنبد رو سوار کنن، بنا شروع میکنه به یه رانش ضعیف پیدا کردن. خودشون میفهمند که البته میگم معماراشون علامه بودن، خودشون مهندسان کامل بودن، خودشون میفهمند کار رو تعطیل میکنن. کار رو تعطیل میکنن، میرن روی موضوع رانش تکیه میکنن. 13 سان رأس گنبد با رأس پنان اختلاف داره، یعنی 13 سان حرکت کرده به طرف تربتخونه. چرا؟ چون که تربتخونه رو کنده بودن، گنبد که بره سنگی میشه این خاک حرکت میکنه که بره تربتخونه رو پر کنه، که یعنی اون فضای خالی رو پر کنه. و همین خاطر اینا مجبور شدن که بنا رو تعطیل کنن، تربتخونه رو بیارن بالا، یعنی رو تربتخونه تا زیر پای پاکار گنبد تربتخونه رو آوردن بالا. آوردن بالا که اون تکیه باشه به مثل مهار دیگه، تکیه باشه به گنبد و این گنبد رو نگه داره که نذاره بره طرف تربتخونه. اونو که آوردن بالا بعد شروع کردن گنبد رو زدن و اینا. من در مطالعاتی که انجام دادم، یکی از مطالعاتم تربتخونه بود که خیلی وضعش خراب بود، رو اون شروع کردم کار کردن. و اعتقاد من این بود که ما در گذشته معماری سازه رو تعریف میکنه، سازه معماری تعریف میکنه، تزینات معماری تعریف میکنه، معماری تزینات رو تعریف میکنه. یعنی این موضوع با هم عجینن، مثل الان نیست که ساز خودشو بزنه، معماری برای خودش باشه، تزینات اصلا این چیزی الحاقی باشه، اینجوری نبود. یعنی همه اینا با هم عجین بودن. من شروع کردم تربتخونه رو مرمت کردن. وقتی که مرمت میکردم به کارشناسان، خدا بیامرز، آقای کاشانی بود، خیلی از اینا هی فوت کردن، آقای کاشانی بود، بهش گفتم که یه لایه برداری تمیز بکن، اون چیزهایی که مونده رو ثابتش کن، قابهای تزینات رو بازسازی کن. چون که قابهای تزینات معماری رو تعریف میکرد، یعنی تناسبات فضا با اون حاشیه هایی که قابهای تزینات داشت تقسیم میشه و ارتباط رو کنترل میکرد، متناسب میکرد. تمام قاب‌ها رو ما چیز کردیم، بازسازی کردیم، بدونی که تزیینات رو بازسازی کردیم. تزیینات هر چی مونده بود، حتی جای کاشی هم مونده بود، همون رو حفظ کردیم. در ارتفاع 18 متری بنا یه جا لایه برداری کردیم، دیدیم که معمار طراحیه که تزیینات زیر گنبد و اونجا اون زیر با دست طراحی کرده بود. اون ثابت کرد که این دوتا همزمان بودن، یعنی بعضی هم معتقدن که تربتخونه بعدن رفته بالا، هست نظرات مختلفه، ولی برای من ثابت شد که اینا با همدیگه چیز بوده. یعنی معمار وقتی تربتخونه رفت بالا، طراحی تزیینات زیر گنبد و قوسا رو رو دیوار کشیده بود که ما اونو به دست اومد گفتم که اینا دی همزمانه. این معلومه که همون زمان برای گرفتن رانش گنبد بوده و این یکی از موضوعهای خیلی مهم بود که ثابت کرد که تربتخونه و گنبد در یک زمان ساخته شده. میدونی که گنبد سلطانی 704 شروع شد، 713 هم تمام شد، یعنی 9 سال طول کشید در زمان الجایتو سلطان محمد خداونده. و خب چیز بود دیگه از نظر معماری چیز داشت و کسانی که اونجا کار کردن و چیز بودن خود سلطان محمد بود. اصل معمار که اونجا کار کرد رشیدالدین فضل‌الله بود. رشیدالدین فضل‌الله هم قائم مقام چیز بود، دربار بود، هم طراحی با معماری آشنا بود. رشیدالدین فضل‌الله شروع میکنه به کار کردن و تاج‌الدین علی شاه هم بعداً وارد قضیه میشه به دو دلیل، حالا بعد از خدمت عرض کنم. و وقتی که تموم میشه الجایتو پایتخت تبریز میاره به سلطانیه، نه سلطانیه میشه پایتخت و اینا. و یه تعبیری هست ولی سندش خیلی محکم نیست که الجایتو اینجا رو ساخته، مقبره رو ساخته که مقبره امام حسین و حضرت علی رو بیاره ایران، اجساد اونا رو بیاره ایران و اینجا رو بکنه مرکز شیعه. اول اینا که مثلا مغلا بعد از اون 100 سال خونریزی و درگیری اینا بالاخره فرهنگ ایران رو قبول میکنن، به فرهنگ ایران آشنا میشن و جزء فرهنگ ایران دیگه کار میکنن، بناهایی هم به ساختن دیگه جزء مذهب و فرهنگ ایرانی میشه. و خب ما آثار زیادی از دوره مغول داریم که مثل مسجد جامعه برامین، دوره ایلخانیه، مسجد جامعه که ارومیه بعد از دوره سلجوقی محرابش محراب ایلخانیه. و بالاخره مذهب اول شیعه رو قبول میکنن، به همین دلیل تزیینات زیر گنبد هم تزیناتی بود که در زمان رشیدالدین فضل‌الله کاشی بود و تزینات محکمتر هم بود. ولی بعد از همون دوره، یعنی همون زمان، همزمان 3 سال بعد، تاج‌الدین علی شاه قدرت میگیره و اینا از شیعه بر میگردن و اهل تسنن میشن و شروع میکنن اسامی شیعه رو مخفی کردن و با گشبوری روی تزیینات قبلی. 3 سال طول میکشه تزیینات قبلی رو با گشبوری جدید میپوشونن و اسامی هم که مینویسن اسامی خلفا رو مینویسن، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و علی، این 4 تا رو مینویسن. یه بقیه اسامی شیعه رو حذف میکنن. این حرکت یه جلو حرکت، حالا اون میگم سند محکم نداره، هر کسی که میخواست مقبره حضرت علی و مقبره حضرت امام حسین رو بیاره به سلطانیه، اونم دیگه تعطیل میشه و این گنبد ساخته میشه، میشه حساب یک بنای چی میگم مقبره و و بنای قابل استفاده برای دربار چون فضاش هم زیاد بود. پس این و این بنا در سال به شماره 166 در سال 15/10/1310 به ثبت آثار ملی میرسه، نه زمان رضا شاه، یعنی اصلا بنا به ثبت آثار ملی میرسه و به عنوان مقبره سلطان محمد خداونده، یعنی در پرونده ثبتیش مقبره سلطان محمد خداونده. و نقشه سلطانی از پایین هشتلی، هشتلی رفتن بالا، نریم مربع، آخه ما گنبت ها رو مربع پیاده میکنیم، میریم بالا تبدیل به هشت میکنیم، هشت رو به تبدیل 16، 16 رو تبدیل به 32، 32 رو دایره میکنیم، گنبت رو سوار میکنیم. این از پایین خودش هشت بوده، هشت تا پایه داشته و پایه هم خیلی بزرگ، پایه ها هر کم 40 متر مربع سطح پایه بوده، یعنی رو همون خاکی که نشوندن سطح پایه هم زیاد گرفتن که بتونن گنبد رو نگهداری کنن. بعد گنبد سلطانی، قبل از سلطانی گنبد ها تک پوش بود، مثل گنبد لقمان بابا تو سرخ، قرن چهارم سلطان سنجر، قرن چهارم، اینا همه تک پوشه. تک پوش یعنی دو پوشی، یه پوش زیری داره یه پوش رویی، ولی به همدیگه چسبیده، یعنی رو همدیگه سواره. پوشش رویی پوشش حفاظتیه، پوشش زیری پوشش تزینات و به سام که چیز نمایشی. ولی در سلطانیه اول میدونی که گنبد از زمان ساسانی به این دهنه رسید، یعنی تا زمان ساسانی گنبد از دهنه 5 متر بیشتر نبود، چون که به قول ما ترومبه ها رو گوشه سازی های 8 رو با چوب مینداختن، چوب هم 4 متر بیشتر نمیتونن بندازن، گنبد در فضای اصلی نبود. ولی در زمان ساسانی ها اختراع گوشه سازی که 8 رو با گوشه سازی کردن، یه دفعه گنبد فیروزآباد 16 و 13 سانتی دهنه، بزرگترین اولین گنبد بزرگ دنیا گنبد فیروزآباده، یعنی تو دهنه بزرگ به اصلی. این هم با ایده از همون شروع میکنن گنبد رو ساختن. و خب این گنبد وقتی ساخته میشه چند تا مسائل داشته، یکی گنبد رو دوپوش کردن، دوپوش موازی، یعنی 60 سانت بین دوپوش فاصله انداختن، البته با ترکش های داخل با اینا رو به هم وصل کردن که با هم کار کنه، ولی مثل خرپا، ولی داخل 60 سانت خالیه. اون 60 سانت چرا گذاشتن؟ برای اینکه زیر گنبد و تزینات خیلی شدید داشت، سلطانی هم خیلی از نظر هوا و سرما و تا 30 درجه زیر صفر میرم، حالا تو کتابا نوشته 23 درجه، ولی من اونجا 33 درجه هم داشتم. این سرما خوب اثر میکرد، تزینات رو تبله میکرد. اینا برای اینکه بتونن این فیلتر ایجاد کنن بین فضای بیرون و فضای داخل، 60 سانتی بین دو پوش فاصله ایجاد کردن، پوشش رویی حفاظتی با پوشش زیری 60 سانتی فاصله داره. این اولین گنبدی است که به حساب دو پوش با هم فاصله داره. دیگه بعدش اومدن پوشش ها دیگه کم کم میانتویی شد و زمان تیموری گنبد رویی بلند شد، گنبد زیری مثل عرقچین شد، فاصله 13-14 متر هم ارتفاع پیدا کرد، دیگه گنبدهای میانتویی شد. ولی این ابتدای تو خالی بودن گنبد، یعنی بین دو پوش و فاصله انداختن، در حالی که در زمان سلجوقی گنبد مسجد جامع که ارومیه و سلجوقیه تک پوشه، اینا همه تک پوشه، ولی این اولین حرکت و ایده ای بود که در ایران قرن هفتم شروع شد، دیگه ادامه پیدا کرد تا زمان قاجاری و اینا. و این یکی از کارهای خیلی مهمی بود و خب کاشی میدونی که در فضای سرد کاشی نمی کنم معمولا، چون که سرمای زیاد کاشی رو میشکنه میترکنه. اگه دقت داشته باشی در آذربایجان گنبدها کاشی نیست، در اصفهان و تهران و برامین و سمنان و اینجا کاشی میکردن، ولی در آذربایجان کاشی نمیکردن، آجر میکردن، پوشش روی رو آجر میکردن. ولی گنبد سلطنه رو کاشی کرده بودن. کاشی هم هر 40 سال یه دفعه باید عوض بشه، اصلا نمیتونه بمونه، یعنی خورد میشه، مجبورن که کاشی ها رو عوض کنن. من یکی از حرکت هایی که اونجا دیدم، دیدم کاشی ها همه شکسته خورده. آقای سمخورزی هم یه مدار روی کلاف کار کرده بود، یعنی بین دو پوش و در قسمت رو کار رو پایه یه کلاف بتونی انداخته بود که این ترک هایی که در زلزله تقریبا 1213 اومده بود در سلطانیه، یه ترک های خورده بود، این گنبد رو با اون کلاف مهار کرد. کلاف هم به زیر گلدسته ها ارتباط داد که این با هم کار کنه. کلاف عمل کرد. زلزله رودبار که اومد، من صبح رفتم سلطانیه، همون شب که اومد من صبح ساعت 6 سلطانیه بودم، یعنی راننده رو زنگ زدم بیا که هم ماسوله تخریب شده هم بریم گنبد سلطانیه. ما خواستیم اقصیم بریم ماسوله، راه بسته بود، اومدیم طرف سلطانیه، از جاده سلطانیه رفتیم به شما. من اومدم دیدم که گنبد سلطانیه، سوال کردم از آقای بهشتی در مرکز زلزله شناسی، گفت زلزله در سلطانیه 5.8 بوده، در رودبار 7 خورده‌ای بوده، در سلطانیه 5.8 بوده، کم نبوده و برخه تکون داده. من نگاه کردم دیدم فقط بخط 780 کیلو گچ بالای ورودی تربتخونه اونجا ریخته، هیچ جای دیگه گنبد تکون نخورده. حتی آقای سمخوردی خدا بیامرز روی ترک ها شاهد زده بود، ما شاهد گچی میزنیم روی ترک ها که اگر تکون بخوره، اول چیزی که ترک میخوره شاهد ترک میخوره که میگه یعنی حرکت داره. حتی شاهدش هم تاریخ داشت، مثلا 10/11/57، مثلا 5/6/56، همه روی ترک ها کنده بود، روی همون گچ تاریخ زده بود. من دیدم ترک ها اصلا شاهد ها اصلا ترک نخورده، معلوم بود که کلاف آخوی سمخورده اثر کرده. اینو دارم عرض میکنم برای اینکه بعضی انتقاد داشتن که این کار اشتباه بوده، اونجا کلاف بتونی گذاشته و پلان اینا، ولی جوری هم گذاشته که از نظر منشور مرمت قابل برداشت هم هست، یعنی به بنا میتونی اون کلاف ها جمع کنی، تکنولوژی چیز دیگر اجازه بده از اون استفاده کنی، ولی کلاف داخل دو پوش رو پای کلاف عمل کرده بود. و به همین خاطر من شروع کردم روی کاشی های گنبد کار کردم. ببخشید چند وقت نمیدونم سینه گلو من میگیره نمونه. آره این کاشی ها نیاز به مرمت داشت، یه قسمش هم ریخته بود بالاش، ترکش های پایینش بود. کاشی کار اسمان آقای خدا بود آقا جانی رو بردم، آقای کاشانی رو گفتم گیره طراحی کنیم برای بازسازی کاشی ها. من شروع کردم به طراحی کردن و نوع کاشی و فرم کاشی و اینا، مقدار کاشی هم چقدر کاشی میخواد اینا. ما سفارش دادیم به اصفهان، سفارش دادیم به مشهد، سفارش دادیم به کارگاه میراث فرهنگی که این کاشی رو برای ما بسازن. هیچ جا نتونستم اون لعاب رو با ما بدن، اون لعاب فیروزه گنبد سلطنه نتونستم با ما بدن. خب ما هم نمیتونستیم کاشی دیگر کار کنیم، مجبور شدیم که خودمون کارگاه بزنیم، خودمون در سلطانیه کارگاه کاشی سازی بزنیم و کار یه سال دو سالی روی کارگاه کاشش کار کردیم و یکی از پیرمردهایی که اونجا بود یه آدرس ما داد، گفت که اگر میخواین کاشیتون رنگ کاشی زمان ایلخانی باشه، یه معدنی از 15 کیلومتری اینجا خاکش کاولن داره، از اون خاک استفاده کردن. یعنی همون زمان رفتن 15 کیلومتری معدن خاک آوردن که کاشی که ساخته بودن ما خود. ما هم رفتیم از همون معدن خاک آوردیم و خوشبختانه با اون خاک وقتی ملات کاشی رو آماده کردیم، به قول من خم کاشی رو آماده کردیم، دیگه اون رنگ فیروزه‌ای که می‌خواستیم به ما داد و کاشی‌ها رو هم خودمون تولید کردیم و شروع کردیم به بازسازی کاشی و الحمدلله بعد از دو سه سال گنبد رو تقریباً کاشی کردیم. بعد یه اشتباهی که شد در زمان احمد نژاد بود، احمدی نژاد در دوره دوم که می‌خواست رئیس جمهور بشه، آقای سلطانی پر هم استاندار زنجان بود، به آقای سلطانی پر گفت که داربست گنبد سلطانیه رو باز کنین، چون که این گنبد فیروزه‌ای بود دیگه، از جادم دیده میشون، بگیم که در زمان من گنبد سلطانیه بازسازی شده و گنبد فیروزه‌ای دیده میشه. من بهشون گفتم باز نکنین، یک سال این داربست باشه، یه زمستون بگذره، ما ایوه های کاشی بالاخره سرما و اینا ایوه ها رو مشخص کنیم، بعد از مرمت ایوه ها چیز کنیم. اینا قبول نکردن، گفتن نه بعد باز بشه. باز کردم متاسفانه بعد از یه سال خب یه مقدار کاشی ها ترک خورد، یه مقدار کاشی ها خود به خود طبیعیه دیگه، یعنی وقتی گفت هزار متر مربع کاشی تو اون سرمای 30 درجه صفر بالاخره اشکال پیدا میکنه، باید تعمیر بشه، مرمت بشه، اونایی ضعیف بوده دو مرتبه تقویت بشه تا بمانه. البته این کار رو نکردن، اون یه مقدار مشکل الان داره، یعنی نرخته ولی اون مشکل رو هنوزم داره. آره گنبد رو کاشی کردیم و یه مطالعات دیگری رو من اونجا انجام دادم، فشار باد در سلطانی خیلی زیاده، حتی به 100-120 کیلومتر میرسه، خیلی فشار و 6 ماه هم در سال باد داره، یعنی بادی که شما بالا میرین یعنی دور گنبد نمیتونین وایستین از زور فشار باد. من شروع کردم به مطالعه کردن روی باد. بعد یه پایان‌نامه خانم حسینی بود دانشگاه شریف که اومده بود میخواست پایان‌نامه‌اش بخونه، بهش گفتم که تو پایان‌نامه‌تو بگی فشار باد بر گنبد سلطانیه. این هم خیلی خانم فعالی بود و زحمتکش بود، شروع کرد به مطالعه کردن و شاید 3-4 بار استاداش رو عبور سلطانیه و عبور سلطانیه مطالعه کرد که این باد به گنبد چه فشاری میاره، چون که شدید گنبد هم 50 متر ارتفاع دارن. بعد از مطالعات به این نتیجه رسیدم که طبقه سوم یه ایوانه، طرف بیرون به داخل ارتباط نداره، دو طبقه پایین به طرف داخله، طبقه سوم به طرف خارجه، یه ایوانه، یه رواقه که دور گنبد میکرده. تو این رواق اومدن ستونا رو یه جوری پخ دادن، باد که میامد به خود به این ستون بر میگشت، پشت خلا ایجاد میکرد، وقتی خلا ایجاد میکرد میرفت که خلا رو پر کنه به گنبد فشار نمی آورد. توجه کردید؟ یعنی جلوی فشار باد و با ایجاد خلأ پشت پایه ها می گرفتن و این باد می چرخید، تو اون رواق می چرخید، به گنبد باد فشار نمی آورد. اگه فشار می آورد 10 کیلومتر 15 کیلومتر، یعنی 60-70 کیلومتر فشار باد در همین رواق گرفته می شود. دو تا گزارش الان اینجا هست، دو تا گزارش خیلی خوب کار کرد و واقعا به نتیجه رسید که اونها اون موقع خوب میفهمیدن که با فشار باد باید چه کار بکنن. همونطور که عرض کردم با 50 سانتی پی قناعت کردن که ما با دانش تکنولوژی امروز و گمانه زدن فهمیدیم که این خاک رو نباید بکنیم، این خاک خلأ نباید ایجاد بکنه، ولی اینا همون موقع فهمیده بودن که این خاک رو نباید بکنن، باید روی همین خاک پیو بذارن، این خاک خودش مهره. این اتفاقاتی که در اونجا افتاد به ما کمک کرد که یه مقدار روی گنبد آشنایی پیدا کنیم. من نظرشیم منارا 8 مناره داره. منارا در سلسله زمان قاجاریه منارا میریزه، یکیش تقریبا دو سومش باقی مونده، بقیهش اکثرا میریزه. منارا یه خاصیتی داشت، منار وقتی زلزله که میاد، وقتی که به گنبد فشار میاره، به منار ضعیف‌تر از گنبد دیگه، منار شروع میکنه به افتادن. وقتی میخواد بیفته لگد میزنه به گنبد، وقتی لگد میزنه به گنبد، گنبد رو نگه میداره. توجه که چه عرض میکنم، مثل شما، مثلا یکی شما رو هول بده، مثلا شما میخوره به ایشون، ایشون با میسته نمیفته. این وقتی که منار اینجوری که میشه تهش فشار میاره به گنبد، نمیذاره گنبد حرکت کنه، منار میوز ولی گنبد صدمه نمیبینه. خود منار هم جنبه فنی داشت و جنبه ایسایی داشت، غیر از زیبایی معماری و مسائلش. واقعا مناره ها خودش جز به سازه بنا بود و ارتفاع مناره ها رو من نوشتم که کوی جای اتفاق پونزه و نیم متر ارتفاع مناره بود تا زیر گلدسته، با گلدسته 18.30 ارتفاع مناره هاست، یعنی کم هم نیست، یعنی یه ساختمون 6 طبقه. و مناره ها خب چند تاشی، یه مناره شو برادر من یه مدتی، اونم همین رشته مرمت اینا خونده بود، اینا یه مدتی قبل از انقلاب یه سال دو سالی سلطانیه رفته بود اونجا با آقای سمپولزی و آقای دیرکو مخصوصا با اون همکاری میکرد، یکی از مناره ها رو بازسازی کرده، ایشون طرحش داد بازسازی کرد که با فلز آهن برده بالا و بازسازی کرده، نه تا آخر، تا یه ارتفاعی رو بازسازی کرده، بقیه تقریبا فلان ریخته و سعی هم نیست بازسازی کنیم، چون که سمبوزی اون کلافی که گذاشته دستکم آورده زیر مناره ها، اگر فشار بیاد بازم مناره ها فشار رو منتقل میکنه به گنبد و گنبد. تقریبا کار سمبوزی کار مثبتی بود، یعنی از نظر ایسایی کار مثبتی بود. ما در داخل تزینات از کردم، تزینات یه مقدارش تزیناتی بود که چون که میخواستن سرعت کار داشته باشن، یعنی کار زود تموم بشه، خیلی این بنا از 9 سال تموم شده، الان مسلای تهران 30 سال هنوز تموم نشده. بنای به این عظمت در اون زمان دیگه آخر سر اومدن پایین، الان یکی یه نمونهش دختر منم پایین نامش رو، دختر منم تزینات فوق لیسانس تزینات معماری اینه، یه نمونهش اینجا ساخته، بعد نیست ببینیم ماکتش هست، میان تزینات رو پایین قالب درست میکنن، پارچه میدادن، رو پارچه گش میرزن، تزینات رو رو اون انجام میدن، میبرن بالا نصب میکنن، یعنی سرعت رو خیلی میره بالا. همون آرام ایتالیا آورده بودن پایین بردن تو انبار اینا، مثل تابلو بود دیگه، آوردن پایین که تعمیر کنن، دیگه خورد به انقلاب و رفتن، اینا هم تو انبار موند و خیلی هم صدمه دید، یعنی پوسیدگی پیدا کرد اینا و اینا روی پارچه، یعنی پر پابلیکه کار کردن، یعنی پیچ ساخته، یعنی اولین پیش ساخته هم تو ایران اگر خواسته باشی اسم ببری تو گنبد سلطانی شروع شد، یعنی 500 رو زمین بسازن بالا ببرن نصب کنن. اینم از نظر دارم و تزیناتش خوب، خیلی تزینات چیزی، یک کتیبه داره به ارتفاع 1.5 زیر گنبد، 1.5 ارتفاع کتیبه. جالبه این کتیبه با یک کتیبه 60 سانتی ترکیب شد، یعنی روی کتیبه 1.5 یک کتیبه 60 سانتی هم رو اون نوشتن، جوری نوشتن که حروف و چیز کتیبه پایین با کتیبه بالا هماهنگی. خیلی کار عظیمی هستن. نمیشه گفت که الان صدها میلیون تومن هم خرج کنی کسی بتونه یه همچه کاری بکنه، یعنی هم نظر طراحی هم نظر اجرا. خب تزیینات خیلی مهم بود و ما شروع کردیم تزیینات رو تصمیم بگیرن. الان تقریبا 5 دهنه تزیینات تا حالا تعمیر شده، 3 دهنه دیگه مونده این تزیینات دیگه گمت تموم بشه. من یادم میاد که به من گفتن که آقای سلطانی پر استاندار بود، گفت که این توریست ها شکایت دارن که زیر گنبد سلطانی داربسته. داربست هم آقای سمپاولزی بسته بود. این داربست رو بازش کنین که ما زیر گنبد رو ببینیم. گفتم که آقای سلطانی این داربست میز مدرسه ماست، ما داریم اونجا آموزش میبینیم، ما تا این تزیینات تموم نشه داربست نمیزیم باز کنیم، چون این داربست الان اگه باز کنی واقعا 200 میلیون هم این داربست نمیبندن، غیر از خود داربست 200 میلیون نمیبندن، یعنی خشنگ پله و فلان و همه چیز ما داربست باز نمیکنیم و شما دخالت نکنیم بذار ما کار میکنیم. و خیلی ناراحت هم شدم، دیگه در اتاقش بدون خدا بزن اومدم بیرون، گفتم دخالت تو کار ما نکن. اون موقع استاندار بود. وقتی اومد رئیس میراث فرهنگی هم شد، به معاونش گفت که این محب ولی سر من داد کشیدن. خدا من واقعی هم من نه به شما کار دارم نه به خودم، من بنا رو میبینم، من رو بنا بیشتر حساسیت دارم، چه فامیل هم باشی چه رئیس هم باشی چه چیز باشی صدمه بزنی من مجبورم اعتراض کنم، چاره ای ندارم. تا الان کردم، هیچ کس هم چیز نکرده، هم گفتم ولی رو حرفش با میسته برای حفظ بنا. حتی بعضی از فامیل های ما در فیلم برداری هم شکر کرده، من باشون درگیر شدم. پسر خانه مادرم مدیر فیلم بود، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب. یه جا دو جا دخالت کرد تو ماسوله دیوار رنگ مالی، رفتم کارشو تاثیر کردم. گفت تو فامیل مایی. گفتم فامیل یعنی چی؟ ماسوله مهمه، حق نداری دخالت کنی. و او هم بالاخره نداشتم، ولی چون که در باخش جوغ هم همین کار قبل از انقلاب کرده بود، اونجا هم کارشو تاثیر کرده بودم، مدیر فنی فیلم برداری بود. یه تلافی کرد، فیلم ای ایران بعد از انقلاب تهیه شده تو ماسوله، فیلمیست که به صاحب چیز میکنه زمان شاه رو به تصویر میکشن اینا، و اسم شهردار ماسوله رو میذاره محبلی، میذاره محبلی و مردم شعار میدن شهردار به این بیغیرتی هرگز ندیده ملتی. یعنی خواهد تلافی کنه که یه جوری منو بکنه. من هم این فیلم وقتی اومد رو پرده، این سینمای نارمگ اینجا این فیلم رو نشون داد، من هم همه اقوام رو دعوت کردم بردم بیا ببینی. محمد کنی هم اسمش بود، اهل کم بود، گفتم بیا ببینی محمد تلافی کار با من کرده، بیا ببینی. بعد جالب بود، قابل بحث بود. مخصوصم که ما با بنا شوخی نداریم، یعنی فامیل و فیلم و اینا. الان متأسفانه همین الان یه مقدار حکومت بی توجه با آثاره. آثار ما آثاری است فرهنگی، آثاری است که علامه روش کار کرده، آثاری است که داره هویته. من خدمتتون عرض کنم برای همین مطالعات همین سلطانیه خودش یک درس بزرگ میگم، اون تمام مداره که مرسوطنه ما داره یه هویتی آثارمونه. ببینید ما دو جا بازسازی مجازه طبق منشورهای بین‌المللی، یه جا بازسازی برای حفاظت از منا، یعنی وسط یه گنبد ریخته اونو بازسازی میکنن که تزیینات زیر شبه این نره، یه جا بازسازی برای احیای بنا، یعنی یه مسجدی گرمخونش مثلا خراب شده مثل جامعه برامین، گرمخانه رو بازسازی بکنه که مسجد دو مرتبه که رونق پیدا کنه بتونه استفاده کنه. این دو تا بازسازی بین‌المللیه. من یه بازسازی به اینها اضافه کردم، که خانم بهرانی بود داره. یه بازسازی اضافه کردم، بازسازی هویتی. گفتن یعنی چی بازسازی هویتی؟ گفتم که ما در معماری هویت معنا داشتیم، یعنی با طبیعت، با نظام جهانی، با اعتقادات مردم بنا و شهر ارتباط داشته. بعضی جاها بازسازی هویتی باید بکنیم، اگر نکنیم اون بنا هویتش از دست رفته. از این نمونه مسجد جامع برامین بود. مسجد جامع برامین وقتی ری زلزله میاد، مردم ری میرن به اطراف، یه 100,000 نفر میرن به برامین. برامین یه دفعه اوج میگیره، یه 100 سال اوج میگیره. این خانمیان یه مسجد خارج شهر، مسجد جامع میسازن. نه همون زمانی که مسلمان شده بودن. مسجد جامع ورودی مسجد به طرف شهره. ورودی مسجد بلند، تمام کاشی معرق، رنگی خیلی زیبا. یعنی یه دعوته. یعنی انسان ها زیبایی خوششون میاد دیگه. یعنی یه دعوتی است که اینجا یه خبریه. ولی از ورودی که میری تو دیگه ساده است و فرشا همه به طرف چیز میره، گنبد میره. و جالبه مثلا اینه که میگم هویت، سوره جمعه رو زیر گنبد نوشتم. اون جمله‌ای که نوشته روز جمعه سوزگری رو رها کنیم به نماز جمعه بره، اون آوردن تو ایوان نوشتم. یعنی کسی رفت زیر گنبد یه کارش تمومه، تا نرفت زیر گنبد بعد این آیه رو بخونه. خیلی مسئله هویتی. مثلا مال فیروزآباد یه مهتابی داشت به دهنه 11 متر 80، طول 13 متر. این یه مهتابی بود به طرف طلوع خورشید و زیرش هم یه چشمه آرتزیان بود، آب میامد بالا، خیلی هم آب بود. و پشتش جنگل مورد بود، خیلی زیبا واقعا، بهش به معنای واقعی بهش بود، یه شقایق و گل و اینا بود. این سقف ریخته بود، این سقف ریخته بود. من شروع کردم به بازسازی این سقف. حتی آقای منشیرازی که استاد بنده هم بود به من اعتراض کرد، گفت طاق ساسانی داری بازسازی میکنی؟ گفتم والا هویت این بنا به این رفته آقای مهندس، این بنا از طرف غرب دارن وارد میشن، در اساس ورودیش از طرف شرقه. بازسازی‌شناس بردم، این آقای امیری که رئیس پژوهشگاه بود اون موقع بازسازی‌شناس بود، تخت شمشیر کار میکرد، بردم حفاری کردم پله ها رو تا دم ایوان. پله ها این پله های تخت شمشیر به دست آورد، معلوم بود ورودیه. من به همین خاطر این ایوان رو بازسازی کردم. یعنی میان توی ایوان بار میستن، طلوع خورشید رو میدیدن، این فضا رو میدیدن. یه ایوان عبادت بود، میدونی که در زمان زردوشی ها طلوع خورشید مقدس بود، نور مقدس بود. همین الان شب چهل، شب یلدا که میگن تولد خورشید دیگه، خورشید از اون روز به دنیا میاد، بزرگ میشه. به همین خاطر بر هر چی اینا اعتراض کردن، من ایوان رو ساختم. بعد دیدم اینا اعتراض میکنن، به خانم بهرانی نوشتم به چه دلیل من اینو ساختم. بازسازی هویتی معماری تو ایران قابل قبوله. ایشون هم اینو ترجمه کرد داد به فرانسه، اونم قبول کردن. بعد آقای هوف اومد و رفت عکس برداری کرد و رفت دانشگاه آلمان سخنرانی کرد، مجلش هم اومد رو میز آقای سید کازرونی. کازرونی اون موقع به من گفت که تو نقطه ضعف فیروزآباده، کار خلاف کردی. یه وقتی اونو دید گفت بابا نه، خارجی هم دعید کرد. مقصودم میگم که فرهنگ معماری و شهرسازی ما معنا داره. ما تو شهر فیلترهایی داریم که معنا داره، ورودی ها معنا داره و خود خونه ها معنا داره. از نظر شما یه عرض رو ببینید، بیرون ساده، داخل میری بهشته. تو کبیر اینی که ما معماریم داره یک هویت خاصی که ما در بازسازی هویتی هم باید همیشه شرکت کنیم. بعد بازسازی احیا و بازسازی حفاظتی نباشه. این کارم من چیز کردم. همین سلطانی هم به من خیلی کمک کرد که در مسائل شناخت و مسائل همین کتیبه ها و بیان هایی که داشته گویا بوده. و البته تزیینات زمان شیخ فضل‌الله بهتر از تزینات زمان چیز بوده، این گچ بوده، اون کاشی بوده. ما بعض جاهاشو لایه برداری کردیم، قبلن هم نشون مره قبلن هم نشون دادیم، ولی نه همه رو برداریم، چون که اینم ارزش داره. بی ارزش نیست، حالا از نظر اعتقادی سنی و شیعه و هم درگیر شدن، ولی از نظر هنری و معماری نمیشه ردش کرد. هر دوتاش قابل تاییده، هم تزینات اول هم تزینات دوم. فاصلش هم 3 سال ها، ولی بالاخره قابل حفظه. اینی که من بعد شروع کردم به برج بارو رو بازسازی کردم در حدی که مثلا نشون بده که اینجا این فضا، چون که برج بارو یه مدار ریخته بود.
همین سلطانیه رو داری میگی؟
آره، برج بارو یه مدار ریخته بود. مجبور شدم برج بارو رو چیز کنم که یه مدار این فضای قلعه دیده بشه، چون که ریخته بود و دیگه چیز نبود. تقریباً تا زمانی که من اونجا بودم 2 سوم برج بارو رو تا ارتفاعی که تونستم موجود بود میدونستم چیه، بعد جا 7 متر، بعد جا 6 متر برج بارو رو چیز کردم، خندق و فضای سبز کردم. بعد رسیدیم به ورودی ها، ورودی شمالی رو که واسه شناس چیز اومد، زنجان اومد حفاری کرد، ورودی شمالی رو پیدا کردیم، احیا کردیم و همینطور ورودی میامد و به یه راهی رسیدیم. راه 7 متر عرضش بود و دورش ستون بود، ستون هم تاقنمایی بود. میامد میخورد به اطراف سلطانیه، ولی خب یه جا با مشکل برخورد کرد، اون حمامی که در زمان قاجاری ساختن، اون حمام دیگه این راه رو گرفته بود. و این راه هم خیلی جالب بود. من یه مقایسه پیدا کردم، تو لیبی رفته بودیم سبراته و یه کار مال یونانی هاست، یه شهر یونانی حفاری کردن، یک خیابون داشت، اونم به عرض تقریباً 7 متر بود، طرف دریای مدیترانه. همینجور تاقنما هم طرف دریا داشت، 500 متر هم طولش بود. سوال کردم از اون مسئول اونجا اینو با چی ساختن این دره، گفت که بعد از ظهر مردم میان تو این خیابون قدم میزنن و دریا رو میبینن. درست اینجا هم همون 7 متر رو، همون تاقنما ها و همون ورودی هم تو سلطانیه اینجا رایت شده. البته خب دیگه عرض کردم که اون حمامو ساختن، اینا ساختن، اینا رو قطع کرده بودن. یه مدار مطالعات چیز کردم، بعد شروع کردم به عرض کردم خونه ها رو که خریدم، محبت آزاد شد، شروع کردم طراحی محبت سازی. محبت سازی هم طراحی شد روی همون فضاهای ارتباطی چیز کردم. فعلا نرسیدم که فضاهای خونه ها و فضاهای سلطانیه فقط یه بنا مونده، در روز 8-9 تا بنای دیگری بوده، بناهای دیگر تاریخی هم ساخته، اونا عبی رفته، فقط هم یکی مونده که اونا رو پلانشو پیدا کنیم، باستانشناسی بشه موقعش پیدا کنیم، یه پلان نرسیدیم، فقط همین به صورت موقت چمنکاری کردیم، درختکاری کردیم که توریست میاد مثلا تمیز باشه، خاک و باد و اینا نباشه. و تقریبا اگر ادعای بی خودی نکنم، سلطانیه رو من در عرض 10 سال از اون وضع اسفناک که ناجور نجات دادم. حتی دورش نرده گذاشتم، حتی پیاده رو به خیابانم خودم سنگ فرش کردم، یعنی پیاده رو به دور گنبد سلطانیه رو خودم سنگ فرش کردم که سنتی باشه و بتونه این بنا رو معرفی کنه. حتی ورودی رو که چیز کرده بودم، گفتم وقتی که ما رسیدیم به نتیجه ای که مرمت این آدم شد، این اعتبار هم بر میداریم، با پله میرفتن پایین، میرفتن تو چیز بسام از اونجا پله گذاشته بودم میادم بالا. یعنی پدرم اینجوری نداره صاف بیاد که مثلا چیز باشه. یه کارهای فیزیک کردم، هر چی بتونم گنبد نشون میدم. تربتخونه مرمت شد، مرمت کامل شد و اتاق معرفیش کردم. یعنی تلویزیون گذاشتیم، صندلی چیدیم و فیلم گذاشتیم که دانشجو میان اول میرم اونجا فیلم میبینن، آشنایی پیدا میکنن، بعد میان تو بنا. یعنی اولین اتاق معرفی تو بنای تاریخی رو من تو سلطانیه به وجود آوردم. یه مرکز اسناد خیلی خوب درست کردیم، حتی سایت داره، سلطانیه سایت داره، تو سایتش هم تمام این اطلاعات ما که این هست تو سایتش هست، حتی پیش از این هم هست سایت. حالا نمیدونم اینجا چند ساله چه بلایی به سرش آوردن، نمیدونم، ولی من روش خیلی سرمایه‌گذاری کردم که سلطانیه یکی از بناهای مهم و گویای فرهنگ و تاریخ کشور و مهمتر اینی که قوم مغول و مسلمان شدن تو ایران. و حالا نمی مسلمانی بگم چیده، ولی فرهنگ ایران قبول کردن، چون ایران قبل از اسلام هم مسلمان بودن، زردوش هم مسلمان بود دیگه. مسلمان یعنی تسلیم در مقابل خدا دیگه، مسلمان که نه، که خود قرآن میگه حضرت ابراهیم مسلمان بود، تو خود عربیش نمیشه مسلمان ها، میگه حضرت ابراهیم مسلمان بود و حضرت محمد میگه پیرو به حضرت ابراهیم باش. یعنی مسلمان، زردوش هم مسلمانه، کلیمی هم مسلمانه، عیسوی هم مسلمان، اینا همه مسلمان هم. مسلمان یعنی تسلیم در مقابل خدا. و این تسلیم بودن خودش یه معنای خاصی رو تو فرهنگ ما داشته، حتی تو فرهنگ معماری، تو فرهنگ شهرسازی داشته و خیلی قوی هم هست. مثلا داریوش وقتی از همدان میاد گنجنامه، اون کتیبه‌ای که می‌نویسه خدا این جهان را آفرید، خدا شادی، خدا انسان را آفرید، خدا شادی را آفرید، این همین تو قرآن هست. باز چی بگم که از نظر هویتی که فیروزآباد من بازسازی کردم، از نظر هویتی طلوع خورشید برای اینا مهم بود. مکه که میری حج تمتع، از مشعر و حرام که میخوای بیای به منا، 1,000,000 نفر روی یک خط با میستن به طرف طلوع خورشید نگاه میکنن. خورشید که طلوع میکنه حرکت میکنن به طرف منا. اینم از ما دارن. میخوام بگم یعنی ما فرهنگمون فرهنگ دقیقی بود از نظر طبیعت شناسی و جامعه شناسی. نظام جهانی رو قبول داشتن، با نظام جهانی هیچ وقت درگیر نبودن. همین گنبد سلطانیه چرا ساخته شده؟ یه چمنی اونجا داشت که این چمن در 70 سانتیش آب بود، کوههای تارم و کوههای پایین آبو میداد زیر این زدانه. این چمن 17 کیلومتر طولش بوده، این چمن خیلی زیبا بوده. اینا هم چون که چیز بودن، ایلخانا بسیار ایل بودن و گوسفند و گاو و اینا داشتن، از این چمن خوش بود. این چمن باعث ساخت این گنبد شده. یعنی اینجا اول استقرار پیدا میکنن، چادر میزنن، پنام زندگی شروع میکنن، بعدن کم کم کنارش آثار میسازن و گنبد میسازن، بناهای دارالشفا میسازن، فلان میسازن. یعنی چمن سلطانی هم جزء ثبت بناست، ولی الان متاسفانه خب آب رفته پایین، چمن دیگه چمن نیست، باید با آب دست و مصنوعی و آب‌پاشی کنن این چمن بمونه. ولی باعث ساخت سلطانیه این گنبد اینا چمن سلطانیه بوده. چمن به حساب نظر ایلخانا قابل ارزش بوده و اونجا اسکان پیدا کردن اول. این ما چمن هم ثبت کردیم. بعد یه تعیین حریم برای سلطانیه کردیم که برای ثبت جهانیش بشه. یادش به خانم برومندی شاگرد منم بود، بیچاره 4 سالم زندان کشید، چون که فدایان اکثریت بود، دانشکده سند گرفتن، 4 سال زندان و بعد 4 سالم آزاد شد، پایان نامه‌اش هم با من گرفت. خیلی خانم فعال و خانم روشنی بود. من خانم برومندی رو بردم گفتم که سلطانیه رو تعیین حریم کن. یه حریمی برای سلطانیه تست کن. ایشون کاری که کرده بود باستان‌شناس سازمان نکرده بود. 17 تا اثر اطراف محوطه سلطانیه به دست آورد. همم هستم. همم عکس‌هاش رو تو میارم. اثر محدوده‌ای که تعیین کرده بود با سند محدوده‌ای تاریخی و خیلی خوب کار کرد و حریم خوبی شد که رفت ثبت جهانی. همون حریم هم ثبت شد. اما حریمش هم هست. نقشش هم هست. که حریم هم به خوبی شناسایی شد. مطالعه شد. بعد از 6 ماه یک حریم خیلی خوبی رو ما تحویل مثل یونسکو دادیم برای ثبت جهانی گنبد سلطانیه که این حریم سلطانیه هست. خب اثار سلطانیه هم محوطه های تاریخی هست. یه محوطه این هست که در روز 1000 تا خونه دربار اونجا ساخته بودن. حفاری ما کردیم 5000 مترشو پایه و کاشی و اینایی که گیر آوردیم این گنبد سلطانیه هست. یعنی شهر شهر هم داشته فقط گنبد نبوده. در کنارش هم شهر اسکان درباری ها و اسکان این هم بوده. در صورت کاری که اونجا انجام گرفت کار خوبی بود. کاشکی من بازنشسته نمی شدم و ادامه می دادم تا به آخر برسونم. ولی خب بعد من بازنشسته کرد آقای همه نجات دیگه باش نساختیم. مجبور شدید. حالا کسان دیگه که رفتن اونجا با اون البته اون تحصیلاتی که افرادی من گذاشتم اونا هستن. اونا کار میکنم. اونا اتحاد دارن. با من هم در تماس هم. ولی خب در مسائل کلی و اعتباری و اینا که اون حمایت نمیشه. هی کاش که این تموم میشد. برج باروش ساخته میشد. محبتش حفاری میشد. مشخص میشد. اینا تموم میشد. یک بنای جهانی واقعا. یعنی حتی سمبولیزم معتقده که گنبد سانتا ماریا رو از رو این کپی کردن. آخه بعضی ها میگن ما از اون کپی کردیم. خود سمبولیزم میگه نه. اول این بوده بعد اون بوده. یعنی یه پایه چیز جهانی از نظر معماری و سازی داره. این بحث گنبد سلطانیه به صورت خلاصه. البته اسنادش اونجا هست. اگر خواستین میتونه استفاده کنید.
بسیار ممنون. بنای بعدی؟
بنای بعدی میتونیم هم مسجد جامع ورامین رو صحبت کنیم. که یه مداشتیم و صدا بهش اشاره کردم.
بفرمایید هم مسجد جامع ورامین.
آره. مسجد جامع ورامین عرض کردم که وقتی ری زلزله میاد و تخریب میشه ری میدونید که پایتخت تهران ری بوده دیگه. یعنی تهران وجود نداشت. تهران یه روستا بود. ری بود. زلزله که میاد تخریب میشه اینا میرن طرف ورامین. ورامین اوج میگیره. در همون قرن هفتم قرن ششم هفتم اوج میگیره. اوج که میگیره ایلخان ها اونجا فعال میشن و مسجد جامع میسازن. از کدام این مسجد جامع چند موضوع در این مسجد جامع من از نظر مرمتی کار کردم. حالا تعریف چیز هویت شد خدمت عرض کردم که ورودیش دعوتنامه داشته. خود حرکت ها همه میره به طرف محراب. محرابش جزء سه تا محراب دجیه که ایرانه. یکی محراب مسجد جامع ارومیه است. یکی محراب مسجد جامع ورامینه. یکی محراب مسجد جامع اصفهان. این ستا محراب ایلخانی جز بهترین محراب های کشور ما. حتی محراب مسجد جامع ارومیه یک کار عظیمی کردن که اصلا تعجبه. اون گنبد سلجوقیه. محراب هم محراب سلجوقی بود. ایلخان ها که میان اون سالون رو میسازن روی محراب سلجوقی. محراب سلجوقی کوتاه بوده. یه محراب بلند می‌سازن با گچبری. جالبه اونجایی که محراب سلجوقی بشه گچبری رو توری می‌کنن. نه که خراب نمی‌کنن، توری می‌کنن که محراب سلجوقی هم دیده بشه. که الان ما این دقت رو نداریم. خیلی جالب. آره محراب مسجد جامع العارفین هم جزء مهمترین محراب‌های ستا محراب در جنگ ایرانه که محراب رو مرمت کردیم و خانم شیبانی شروع کرد لایه برداری کردن زیر گنبد تمیز کردن رفت بالا رسید به کاشی اون موقع به صورت نگین کار میشد هنوز کاشی تو بناها به اون صورت جامع نبود نگین کاشی کار میکردن وقتی خانم شیبانی رفت به زیر گنبد که رسید به شمسه رو که لایه برداری کرد شمسه رو آورد بیرون شمسه زمینش کاشی بود نوشته بود الله فقط الله یعنی همه این حرکت ها میرسه به خدا یعنی تو بنا ما این رو دیدیم دیگه بعد من وقتی اونجا رو چیز کردم خدا بیام بود آقای شهرباف معمار من بود گفتم آقای معمار اینجا آقای دوستو سرپرست قبل از انقلاب حفاری کرده همه چاله چوله و اینا و واقعا هم سگدونی شده بود سگ ها میرفتن بچه میذاشن اینا گفتم من میخوام این مسجد رو زندهش کنم آقای شیرازی معتقده تو مسجد باید نماز بخونن نه باید مسجد آشغالدونی باشه اینجا نه آشغالدونی شد بیا کف تاریخی اینجا رو گمانه بزن پیدا معمار شهرباف هم خب معمار صاحب قلم بود اومد یه گمانه زد پای دیوار آجوری که از زیر پی اومده بیرون کف شروع میکنه اونو پیدا کرد لب حوض هم حفاری کرد اونجا هم آجر کف زمان ایلخانی پیدا کرد گفت این کف ایلخانی ما هم کف بازسازی ما تمام حفاری ها رو ماسه بادی ریختیم ماسه بادی میدیم برای این میریزیم که حفاری ها به این نره هر وقت خواسته باشن بتونن ماسه رو بزنن بیرون دو مرتبه مطالعاتی که شده بدونن چی بوده دو سفراز هم کار کرد و قبر زدن با ماسه بادی و همه رو تخت کردیم روش آجر فرش کردیم روی همون کف ایلخانی یه مدار اطراف هم چیز کردیم که مرمت های موزهی رو انجام دادیم تمیز کردیم رفتیم به امام جمعه برامی خدا حال نمیدونم قید حیات هست نهاج آقا محمودی بهش گفتم که بیا مسجد جامع نماز بخون گفت اونجا آشغالدونی اونجا که نمیشه نماز خون گفتم حاج آقا من مرمت کردم کف سازی کردم همه چی آماده است فقط تابستون میتونی فعلا گرمخونه نداره تابستون میتونی اونجا نماز بخونی آقای محمودی رو آوردم اونجا نشون دادم قبول کرد شروع کرد نماز جمعه رو تو مسجد جامع برامی بخونه من وقتی که او اومد اونجا مستقر شد دیگه یه علاقه پیدا کرد یه استفاده ازش کردم دیدم شهر برامی بعد از انقلاب حرکت کرده سال 66 حرکت کرده به صورت برفوش داره میاد طرف بنا یعنی اگه دو سال دیگه صبر میکردیم کنار بنای مسجد جامع العارفین ساختمون سه طبقه میساختن یعنی این دیوار به بنا چهار متر فاصله داشت من فوری یه حریم 40 متری از دیوار 40 متر دور بنا تعیین حریم کردم که نسازن بعد به حاج آقا محمودی گفتم خب بالاخره اینا چیزهای سیاسی بود بهش گفتم که اینجا من تعیین حریم کردم میخوام اینجا رو فضای سبز باشه برای اگر نماز هم میخوام بخونم درختکاری بشه به طرف قبله جهت قبله داشته گفت چه کار کنم گفتم شهردار رو دعوت کن بخوای امام جمعه بود دیگه سالای 75 و 73 و 74 اینا ساله بهتر از حالا میشد اعتقاد و حرف بزنه شهردار رو دعوت کرد گفت که ببین محبلی چی میگه گفت چی میگه گفتم اینجا رو درختکاری کن در جلد قبله ردیف ها جلد قبله داشته که مردم مزاحم مردم نباشه یعنی درخت میاد بالا شهردار هم شروع کرد به درختکاری کردن برای من یه خود تخصن یه خود بد اخلاقن رفتن شکایت کردن که اینا زمین های ما رو تصرف کردن راست هم گفتن دیگه 40 متر دور مسجد رفتن شکایت کردن و آقای شیرازی اون موقع مدیر عامل سازمان میراث فرهنگی شده بعد از انقلاب به من گفت که موهب ولی چه کار میکنی؟ گفتم که هیچ کاری نمیکنی، متعین حریم کردی. گفت آخه شکایت کردی، انا دادستانی دستور داده که بسا حساب سازمان رو ببندن، پول زمینای مردم رو بدی، چون که اونجا رو تصرف کردین شما. گفتم خب بدی. گفت آخه ما الان دید حتی حقوق هم نمیتونیم بدیم. گفتم بالا من کار چیز نگم، من درخت کاشتم، امام جمعه موافق بوده، ما اینجا حریم زدیم. درخت 250 میلیون تومان اون موقع قبل از چیز بود، قبل از میراث فرهنگی بود، سال 66 زمان جنگ هم بود. 250 میلیون تومان پول هم میراث از صندوق سازمان ملی حفاظت گرفتن، دادن به مالکی، مالکی رضایت رو گرفتن و رفتن. و این حریم هم برای مسجد موندش. اگر من این کار نکرده بودم واقعا مسجد رفته بود لای ساختمان های آنچنانی امروزی که خودتون میدونید چه نمایی داره. چه این کار هم اونجا ما انجام دادیم، مسجد رو شدیم. بعد از اومدیم رسیدیم دیدیم که پاییز شده، هوا سرد شد، بارون شد و یه امام جمعه گفت که من نمیتونم اینجا نماز بخونم، باید برم همون مسجد خودم. من به خانم شیبانی گفتم غیر چیز اینجا حتما گرخونه داشته، نمیشه مسجد بدون زمستون تعطیل باشه تابستون نفهم. گفتم که شروع کن به حفاری کردن. خانم شیبانی هم از اون علاقمنده هایی بود که خودش تو حفاری حضور داشت، یعنی خودش هم حفاری می. ما قسمت شرق مسجد رو حفاری کردیم، دو رواق ستون پیدا کردیم. یه سیلی میاد، 200 سال پیشتر در برامی سیل عظیمی بوده، میاد شرق از شمال میاد این دیوار شرقی مسجد رو میخوابونه، گرمخونه رو میخوابونه. و یه نمونهش هم اینه که تو ارتفاع 2 متری آب وایساده، تمام تزیینات در ارتفاع 2 متری از بین رفته بود. معلوم بود سیل در ارتفاع 2 متری حتی اونجایی هم که نریخته بود تزیینات از بین برده بود. چی ما گرمخونه رو پیدا میکنیم، یعنی ستوناش رو پیدا میکنیم، ستوناش رو 1.80 در 1.80 پیدا میکنیم و بعد میرسیم که حالا پوشش چی بوده. بالاخره خانم شیبانی حفاری میکنه، کنار گنبد یه تیکه از سقف سالم خوابیده رو زمین گیر آوردیم، نمونه سقف چهارساقی بوده، گیر آوردیم. و الان عکس ها هست، شورای فنی رو ما دعوت کردیم، شورای فنی پیرنیا بود، ابوالقاسم همش فوت کردن، شیرازی خدا بیامرز بود، اینا همه رو دعوت کردن ورامین. گفتم بیاین شورای فنی رو ورامین، نه بدین تو اداره، بیاین در محل. دو جلسه شورای فنی رو تو محل من دعوت کردم و اومدن و اونجا تصویب کردن که ما گرمخونه رو بازسازی کنیم. همینطور که سردارم تصویب کردن، گرمخونه رو شروع کردیم به بازسازی کردن، تاقش هم پیدا کردیم. 900 متر مربع گرمخونه مساحت داشت. گرمخونه رو بازسازی کردیم برای نماز در فصل سرما و اینا. و خیلی جالب بود. من خودم از اینی که دیوارهای 1.80 در 1.80 آورده بودم بالا و تاق زده بودم، یه خود دلچرکین بودم، برای اینکه گفتم تو تکنولوژی امروز اجازه میده یه ستون 40 در 40 بزنی بری بالا تاق هم رو سوار کنی. تکنولوژی بالاخره الان بتون و آهن و اینا اجازه ده. من دیوار 1.80 در 1.80 بودم بالا. یه چیز سنتی ساختم. یه استادی داشتیم دانشگاه علم سنت، بابا همکار بود، درویشه، آقای مهندس مجذوب، الان هم خونهش تو همین نارمکه. روزهای سه‌شنبه هم شاید 200 نفر میان میرن ازش چیز میگیرن، چی میگن؟ الهام میگیرن.
اسم کوچیک اساتیدی که یادتون هست اسم کوچیکشونه، اسم کاملشون رو بگین. خیلی
اسم کوچیکش الان یادم رفته.
حالا بقیه
بله، مهندس مجذوب. آره مهندس مجذوب بابا استاد بود تو دانشگاه، میره ورامین رو میبینه، بازسازی ما رو میبینه. البته دیگه این بعد از که من اومده بودم دیگه. بهش میگم که گفت برای گرمخونه خیلی خوبی ساختی. گفتم آخه مهندس من دلچرکینم که پایه ها رو خیلی پهن گرفتم، فضا رو خیلی. گفت اتفاقا همون چیز خوبیه. گفتم چرا؟ گفت وقتی که اگه میخواید ستون بزنی این فضای 900 متر یارو اون برمیده، این پشت این پایه ها برای آرامش و سکون و به قول ما چله گرفتن پشت پایه ها میگرفتن. این پایه ها خودش معنا داره. خوب کاری کردی که تیراهن و بتون و اینا نبردی. اون آقای منظور تایید کرد از نظر عرفانی این پایه ها معنا داره و خوب کار کردی. پایه ها رو هم بازسازی کردیم، برخونه هم ساخته شد، تقریبا سرویس ها و بروزی اینا ساخته شد و شهرداری اومده بود که تو همون محوطه چلمتی که ما چیز کرده بودیم. بعد از جریان جنوب طرف قبله فاصله چلمتی مسجد سرویس های شهری بسازه. رفتم بهش گفتم من نمیذارم اینجا سرویس بسازه. گفت چرا؟ گفتم این پشت این محرابه، ما رو به قبله بامیسیم، پشت محراب توالت باشه من نمیذارم. برو اون بالا اون شمال شرقی اونجا جا هست، برو اونجا بسازم. توالت هم نذاشیم بسازم تو اون چلمه. از اینکه شهرداری هم چیز کرده بود، بالاخره فضای صد کرده و نگهداری میکن. یعنی حتی این هم دقت کردیم که این فضا فضای معنوی باقی بمونه، نیاد با فضای شهری. آره این کارم انجام گرفت، سرویس ها اونجا ساخته شد، ورودی ها تمام اون قسمت های حفاری بیرونی هم تمام حفاری پوشش شد و یه نمایی هم داشت که نمای الهاقی بود. نمای الهاقی هم جمع کردیم طرف شمال ورودی، بغلهای ورودی که بالا برم نمای الهاقی رو جمع کردیم و نمای اصلیش هم به دست اومد، اونم بازسازی کردیم. بعد روی بالای سردر که رفتیم بالا به خانم شیمانی گفتم که یه مطالعاتی بکنیم ببینیم اینجا گلدسته داشته یا نه، از پایین چیزی دیده نشده. خانم شیمانی مطالعه کرد، جای گلدسته هم گلدسته از روی تاق شروع شده رفته بالا، جای گلدسته را پیدا کردیم. در ارتفاعی دو متری، بیشتر نمیستیم چی بوده، در ارتفاعی دو متر هم اون مناره ها را بازسازی کردیم و دیگه سردن هم معنا پیدا کرد، نمایش هم معنا پیدا کرد، گردخونه هم ساخته شد، فضای ورودی و اینا همه شد. واقعا یه مسجدی از به قول امام جمعه از سگدونی در اومد، یه مسجد تاریخی خیلی خوب شد. البته خوب کار زیاد داره، الان هم خیلی کار داره، باید روش کار کرد. ولی خب متاسفانه دیگه بعدش آقای کاظمی رو گفت من دیگه پول نمیدم، هم تو خیلی بچه جامعه برام خرج کردی. گفتم خب نه، ما بالاخره اجادیه چیز میکنیم. من فهمیدم دکتر حیوی رفته برامی، رفته برامی بلند شد رفتم از آقای دکتر منو میشناخت، شماره تلفنشو من داده بود، هر وقت مشکل پیدا کردی من زنگ زدن چند جام من از ایشون کمک گرفتم. معاون اول بود دیگه رفتن جانی دکتر عبی رفته و برنامه رو رفتم به دکتر عبی گفتم ما این کارا رو کردیم ولی این قسمت ها مونده، بعد آیه کاری ها اینا مونده. آقای کازورینی هم مدیر سازمان میگه دیم پول نمیدم، همونجا دستور داد 10 میلیون تومان بریزیم به حساب مرچه جاو 10 میلیون تومان. من کازم پول گرفت 10 میلیون خیلی بود، 10 میلیون پول گرفتیم. یه مدار کارهای دیگر هم اونجا انجام دادیم بالاخره که مسجد یه مدار سواد پیدا کرد. این هم مسجد جامعه برامی به طور خلاصه یکی از مساجد خوب ایرانه که از کدام اینه کارهای خودمه، نه کارهای مدیریتی و معاونت اینا، خودم طراحی میکردم، خودم برداشت میکردم و کاراش انجام میدادم.
یه دونه بنای دیگه هم بود که
میخواستید
در موردش صحبت
کنیم. یه بنای دیگری میتونم تیمچه امیر دوله رو
بله. چرا تیمچه امین الدوله بازار کاشان رو یکم توضیح دادیم، حالا میخوام یکم بیشتر توضیح
بدید. بیشتر توضیح بود. ببین بازار کاشان بازاری است که حتی روی مطالعاتی شده قبل از دوره قاجاریه و زمان صفوی اینا بازار بوده و بازار مهمی هم بوده. بازارش یک خاصیتی داشته که بازار دیگه نداشته. بازار جلویش مغازه بوده، پشت مغازه کارگاه بوده، پشت کارگاه هم خونه اون شخصی که اونجا کار میکرده بوده. یعنی یک گوشت زیادی داشته، نه 4-5 متر مغازه باشه، 10 متر کارگاه باشه، 10 متر هم خونه یارو 10-15 متر باشه، تقریبا 40 متر بازار چیز داشته، به حساب گوشت داشته، قوی بوده. یعنی اونجا کارگاه و خونه و اینا با هم یکی بوده. همین هم باعث شده بود که در زمان حاضر این طول زیاد بوده اینا پاساژ بشه. دو تا پاساژ هم ساختن که من رفتم چکار کردم، جلوشو گرفتم، نذاشتن دیگه بسازن، چون که پاساژ ها بازار رو میورد دیگه. بازار بسیار با معنایی است و یه انحنای خاصی هم داره، برای اینکه مردم تو بازار قدم میذارن دیدشون تو مغازه باشه، دیدشون راسته نباشه. یه کارهای قشنگی کردم. تیمشه امین الدوله یکی از فضاهایی است که به حساب تیمشه فرش فروشی بوده، بیشتر فرش فروشی، ولی خب خیلی خوب چیز کرده بودن، تیمچه تزیینات خوبی کرده بودن، فضای خوبی داشت، حوض داشت و نور از بالا می آمد و برای همین تیمچه یه فضایی بود که مردم می رفتن، توریست ها می رفتن، می شستن، چایی می خوردن و یه فضای خیلی خوبی بود. من وقتی رفتم اونجا دیدم که تیمچه یه مقدار رانش پیدا کرده، ترک خورده، بعد جاش خراب شده، سقفش رطوبت داره، نم داره میده، بالاخره داره صدمه میبینه، یعنی ممکنه یه روزی تخریب هم بشه. شروع کردم به مطالعه کردن و طراحی کردن. اولین کاری کردم اقدامم رو سقف بود. سقف رو گمانه زدم، دیدم قیرگونی اینا نداشته، کاگل بوده و خیلی جالب بوده که این تزیینات پایین رو با یه چوبهایی وحس کرده بودم به سقف بالا. این چوب ها خودش ایسایی تزیینات پایین و کاشکاری پایین داشته، خیلی چیز جالب بود. و خب اینا هم آب می آمد می خود بهش اینا. بعدم خدا بیاموزه آقای کارشانی که سلطانی من کار کرده بود، این مال بعد از بازنشستگی من بوده، با آقای کارشانی گفتم آقای کارشانی بیا یه کار خوب ما اینجا انجام بدیم تو کارشان. اومد و گفتم اینو قشنگ خاک برداری کن، بامو خاک برداری کرد، رسیدیم به اون اسکلت اصلی، از اونجا زیرسازی خوب کردیم، اومدیم روش همون کاگل هم کردیم، یعنی همون چوب ها هم به صورت مخروطی روش کاگل کردیم دیگه آب نره، تمیز جلو آب رو گرفتیم دیگه رطوبت نداد. بعد اومدیم برای مرمت پایین کاشی ها رو یه مقدار مرمت کردیم، یه طرف جنوب شرقیش یه رانش داشت، من رو طراحی کردم که کلاف کشی کنن، که متاسفانه که پول نرسید و اون مونده الان هنوز چیزه. ولی یکی از بناهایی است که در بازار کاشانی مرکزیت داره و کاشیکاری خیلی خوب داره، فضای خیلی خوب داره و مغازه‌دارها مغازه‌دارایی هستن که اعتقاد دارم به این چیز. حالا من تعریف های زیادی یادم نیست، این مقدار خود مغازه‌دارها هم همکاری میکردن که با کار ما و اون قسمت های پشتش یه فضاهایی بود که عبه این رفته بود، اونها رو من یه مقدار مرمت کردم به صورت انبار و اینها برای اینها تعیین شد و ارتباطش با بازار، با فضای بازار رو یک مرمت شد و کار خیلی خوبی انجام گرفت. و این تیمچه تقریبا مرمت اولیش انجام گرفت و اون خاصیت خودش پیدا کرد.